ساعت 19 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما از رادیو فردا، از هر جایی که شما با ما همراه شدید در سه‌شنبه شب ایران 14 بهمن ماه. آزاده اسدی هستم همراه شما در مجله شامگاهی رادیو فردا تا 45 دقیقه آینده با بخش‌های مختلف و متنوعی که همکارانم برای شما تهیه کردند. مجله شامگاهی این سه‌شنبه رو هم مثل همیشه با خبرها شروع میکنیم با همکارم حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. سه سرباز گشت ضد تروریسم در شهر نیس واقع در جنوب فرانسه با ضربات چاقو زخمی شدند. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از مقامات پلیس نیس گزارش داد که این واقعه روز سه‌شنبه 14 بهمن در مرکز شهر نیس در مقابل یک مدرسه یهودی رخ داد و فرد مهاجم دستگیر شد. نام وی موسی کولیبالی اعلام شده است که مشابه نام خانوادگی فردی است که در ماه ژانویه به یک سوپرمارکت یهودی در پاریس حمله کرد. این نام خانوادگی نامی رایج در میان اهالی کشور مالی است. بر اساس این گزارش سه سرباز مصدوم از ناحیه صورت و بازو مجروح شدند. فرانسه پس از حملات اسلامگرایان افراطی در ماه ژانویه گذشته که 20 کشته بر جای گذاشت، در حالت آماده باش فوق‌العاده به سر می‌برد و بیش از 10,000 سرباز مأمور محافظت از اماکن حساس شدند. به دنبال پرتاب ماهواره فجر به فضا، آمریکا بار دیگر از برنامه موشکی ایران ابراز نگرانی کرد. جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه موضع آمریکا را دایر بر اینکه برنامه موشکی ایران تهدیدی برای منطقه تلقی می شود تکرار کرد و گفت آمریکا این فعالیت ها را از نزدیک رصد می کند. دولت‌های غربی پرتاب ماهواره‌های تحقیقاتی توسط ایران را پوششی برای کسب توانایی پرتاب سلاح هسته‌ای به وسیله موشک بالیستیک می‌دانند. جن ساکی بر نگرانی جامعه بین‌المللی از فعالیت‌های موشکی ایران نیز تأکید کرد و گفت برنامه تولید موشک‌های بالیستیک با توانایی حمله کلاهک هسته‌ای بخشی از مذاکرات میان ایران و 5+1 است. و در همین حال عباس عراقچی عضو ارشد هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران روز سه‌شنبه مطرح شدن برنامه موشکی ایران را در مذاکرات هسته‌ای با 5+1 تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای عراقچی گفت در چارچوب گفتگوهای هسته‌ای با 5+1 چه در گذشته و چه در حال اجازه طرح و مذاکره در خصوص توان دفاعی و موشکی ایران داده نشده و در آینده هم داده نخواهد شد. محاکمه یک تونسی و یک فلسطینی به اتهام قصد انجام دادن عملیات تروریستی روز دوشنبه در دادگاهی در تورنتو کانادا آغاز شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، متهم تونسی موسوم به شهاب الصغیر به یک مأمور مخفی کانادایی گفته بوده که در ایران با گروه‌های جهادی ملاقات کرده بوده و قصد داشته است با همکاری دوست فلسطینیش قطار نیویورک به تورنتو را از خط خارج کند. پلیس کانادا در هنگام بازداشت وی در آوریل 2013 اعلام کرده بود که او در ارتباط با القاعده بازداشت شده است. در جلسه دادگاه گفته شد که این دو نفر انجام عملیات تروریستی دیگری از جمله کشتن رهبران سیاسی را نیز در نظر داشتند. به گفته دادگاه، شهاب الصغیر ویزا و مهرهای سفر به ایران را به مأمور مخفی کانادایی نشان داده بود است. سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی گفت بر اساس لایحه بودجه سال 1394 خانوارهای با حقوق بالای 2.5 میلیون تومان یارانه نخواهند گرفت. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد مهدی مفتح سخنگوی کمیسیون تلفیق روز سه‌شنبه در نشست خبری گفت بخش هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه سال 1394 کل کشور تصویب شده است. به گفته وی بر اساس این لایحه کلیه بازنشستگان کشوری و تأمین اجتماعی مشروط به اینکه مستمریشان زیر 2.5 میلیون تومان باشد یارانه خواهند گرفت. وی افزود همچنین مقرر شد کلیه خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی یارانه بگیرند و لذا عشایر و خانوارهای روستایی نیز یارانه خواهند گرفت. به گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق، خانوارهایی که درآمد ماهانشان کمتر از 2.5 میلیون تومان باشند می توانند یارانه نقدی دریافت کنند. دیوان بین المللی دادگستری لاهه روز سه‌شنبه اعلام کرد که صربستان و کرواسی در دوره جنگ جدایی کرواسی از یوگسلاوی سابق مرتکب نسل کشی نشدند. دیوان بین المللی دادگستری رکن قضایی سازمان ملل متحد است. دولت‌های صربستان و کرواسی رأی دادگاه را پایان یک عصر و سرآغاز فصلی نوین دانستند.
خیلی متشکرم از شما حمید فاطمی بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. مجله شامگاهی ما رو میشنوید و اما یک بخش خبری دیگه هم خواهیم داشت حدود 25 دقیقه آینده. کمیسیون تلفیق مجلس گفته خانوارها با حقوق بالای 2.5 میلیون تومان یارانه نخواهند گرفت. و عضو ارشد مذاکره کننده هسته ایران اعلام کرد ایران مسائل دفاعی کشور رو قابل مذاکره نمیدونه. در ادامه برنامه صدای شما صدای فردا پخش میشه. سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس گفته بر اساس لایحه بودجه سال 94 خورشیدی خانوارهایی با حقوق بالای 2.5 میلیون تومان یارانه نخواهند گرفت. سخنگوی کمیسیون تلفیق روز سه‌شنبه امروز 14 بهمن ماه در نشست خبری گفت که بخش هدفمندی یارانه ها در لایحه بودجه سال 94 کل کشور تصویب شده. بیشتر بشنویم از رویا کرمی مجد.
با اینکه ماه هاست بحث بر سر حذف افراد پردرآمد از لیست یارانه بگیران در جریان است، اما اسمس های قطع یارانه از امروز در ایران به جریان افتاده است. آن هم تنها ساعاتی پس از مصاحبه مطبوعاتی سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس در ایران. محمد مهدی مفتح صبح روز سه‌شنبه اعلام کرد که طبق مصوبه این کمیسیون و موافقت دولت، یارانه کلیه خانوارهایی که درآمد ماهیانه‌شان بیش از 2.5 میلیون تومان باشد در سال 1394 پرداخت نخواهد شد. بر اساس مصوبه جدید قرار شده تا مبلغ 37 هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی و غیر نقدی موضوع ماده 7 قانون هدفمندی هزینه شود. به این ترتیب به گفته آقای مفتح باید مشخص شود چه افرادی می توانند یارانه بگیرند. بر اساس این مصوبه کلیه ی خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی، همچنین عشایر و خانوارهای ساکن در روستاها، کلیه ی بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی مشروط به اینکه مستمریشان حداکثر 2.5 میلیون تومان باشد و همینطور کلیه ی خانوارهایی که برای سازمان هدفمندی محرز شود که درآمد ماهیانه‌شان کمتر از 2.5 میلیون تومان است مشمول دریافت یارانه خواهند بود. پیش از این کارشناسان خط فقر یک خانواده 5 نفره در تهران را معادل 2.5 میلیون تومان اعلام کرده بودند. به گفته این نماینده مجلس در این مصوبه اجازه جابجایی تا 10% به دولت داده شده و مشخص شده که خانواده های یارانه بگیر می توانند به جای دریافت یارانه نقدی یارانه سود تحصیلات مسکن تا 1.5 برابر یارانه نقدی را دریافت کنند. به این معنا که کسی که وام مسکن گرفته می تواند به جای 18% باز پرداخت وام 14% پرداخت کند و از سود تسهیلات مسکن برخوردار شود. به گفته یه سخنگوی کمیسیون تلفیق، درآمد حاصل از اجرای هدفمندی در سال 94 48 هزار میلیارد تومان است و این اعتبار از محل اصلاح قیمت‌ها باید کسر شود. این همان درآمدی است که دولت نیز آن را لحاظ کرده بود. آقای مفتح افزوده همچنین مقرر شده که 10% از درآمد هدفمندی در حوزه بهداشت و درمان هزینه شود. بر اساس مصوبه روز سه‌شنبه میزان یارانه همچون ماهای گذشته 45000 تومان خواهد بود و دولت مکلف شده این قانون را از فروردین سال 1394 اجرا کند.
بر اساس لایحه بودجه سال 94، اونطور که سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس گفته، خانوارهایی که حقوق بالای 2.5 میلیون تومان خواهند داشت یارانه دریافت نخواهند کرد. این موضوع گزارش رویا کرمی مجد بود. اما شما در مورد این موضوع چی فکر میکنید؟ در صفحه فیسبوک ما حتما نظرتون رو پای همین گزارش بنویسید یا اینکه با ما تماس بگیرید.
والا به خدا من یک کارگر ساده ساختمان هستم. الان 3 ماه 4 ماه اومدم 500-600 کیلومتر اومدم که کار بکنم. اگر در آمدم کمی نمیتونم 3 روز حتی 3 روز برم شهرستان خودمون زن بچه همون ببینم بیان. خب این چه تورمیه؟ این حتی نمیتونم لباس برای زن بچه همون تهیه بکنیم. خدا رو خوش بیا برای تحریم ها رو بردارن کوتاه بیان بگو خدا بترسی این مسئول ها.
بسته های حمایت قضایی واقعا مسخره است. برای اینکه فکر میکنم کسایی که کمتر از همه درآمد دارن بیکاران، شاید اصلا ندارن، بیکارا از توی این بسای حمایت قضایی برداشته میشه. یعنی چی؟ وقتی یه نفر بیکاره قضا هم نباید بهش برسه. خیلی واقعا خوب توضیح میکنی آقای روحانی. خیلی ممنون، ماهی 45,000 تومان میدین، ولی شما خودتون اظهار کردین که کم بوده بودجه دارید. خب راه حل ساده ای هست، برای مردم کار تولید کنید. ماهی به مردم ندین، ماهیگیری بهشون یاد بدین. بیکاری مملکت رو ویران کرده.
در حال حاضر میبینیم شاهرگ اقتصادی به دست سپاه افتاده. باید عدالت اقتصادی اجرا شود و فاصله طبقاتی کم شود و از فامیل گرایی و چنگ زدن ناعادلانه به بیت المال و اسراف خودداری شود و یارانه پردرآمدها بدون واهمه باید حذف شود و به کم درآمدها توجه بیشتری کنید. این اگر بدانید برای مردم بهتر است. مردم امتیازها و پشتیبانی میخواهند، نه در جا زدن و سرگردانی. با سپاس.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شما میتونید از طریق وایبر و واتساپ هم با ما در ارتباط باشید و پیام ها و نظراتتون رو برای ما بفرستید. 20420-725-970-30 شماره وایبر و واتساپ رادیو فرداست. اما ادامه میدیم، باز هم بشنویم از عباس عراقچی، عضو ارشد هیئت مذاکره کننده هسته ایران، که در واکنش به اظهارات سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در مورد پرتاب ماهواره فجر به فضا گفته ایران به هیچ عنوان مسائل دفاعی کشور رو قابل مذاکره نمیدونه. در پی پرتاب ماهواره فجر به مدار زمین، ایالات متحده نسبت به برنامه موشکی ایران ابراز نگرانی کرده. جزئیات را از بکتاش خمسه‌پور بشنویم.
عباس عراقچی از مذاکره کنندگان ارشد هسته ایران ماهیت برنامه موشکی ایران را کاملا دفاعی خوانده و افزوده است که ایران به هیچ عنوان مسائل دفاعی کشور را قابل مذاکره نمی داند و در مورد آن حاضر به گفتگو با هیچ طرف خارجی نیست. به گزارش خبرگزاری های ایران، عباس عراقچی ارسال ماهواره فجر به فضا و قرار دادن آن در مدار زمین را به پشتوانه فناوری و دانش علمی پیشرفته فرزندان ایران و در راستای رویکردی درازمدت برای حضور در فضا و تقویت زیرساخت‌های ارتباطاتی و اطلاعاتی کشور برشمرده است. وی همچنین با اشاره به ماهواره بر سفیر که این ماهواره را در مدار زمین قرار داده گفته است که این ماهواره بر نیز به دست متخصصین سازمان هوافضای وزارت دفاع ایران به منظور حضور در فضا با اهداف کاملا صلح‌آمیز طراحی و ساخته شده است. به گزارش خبرگزاری های ایران، معاون وزیر امور خارجه ایران تاکید کرده است که هیچگاه در چارچوب گفتگوهای هسته ایران با 5+1 چه در گذشته و چه در حال حاضر اجازه طرح و مذاکره در خصوص توان دفاعی و موشکی ایران داده نشده و در آینده نیز داده نخواهد شد. در پی پرتاب ماهواره فجر به مدار زمین، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده جن ساکی در انتهای نشست مطبوعاتی روزانه خود در واشنگتن در پاسخ به پرسشی در این باره گفت:
As we've said before, Iran's missile program continues to pose a dangerous threat to the region.
همون گونه که پیشتر گفته این برنامه موشکی ایران همچنان تهدید خطرناکی را متوجه منطقه می‌سازد و مسئله‌ای است که از نزدیک دنبال می‌کنیم و جامعه بین‌المللی که یک سری قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل را با تمرکز بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران به تصویب رسانده، در نگرانی‌های طولانی مدت ما مربوط به تلاش‌های توسعه موشکی ایران سهیم است. یکی از مسائلی که در مذاکرات مطرح می‌کنیم، همان گونه که می‌دانید، چگونگی برخورد با توانایی‌های موشک‌های بالستیک در حمله کلاهک‌های هسته‌ای است. این مسئله مورد بحث بوده و همچنان جزء مذاکرات مورد بحث ما خواهد بود.
تهران این نگرانی‌ها را رد کرده است که پرتاب‌های فضایی‌اش برنامه موشکی بالستیکش را پیش می‌برند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه ضمن تبریک به ملت ایران از ادامه برنامه‌های فضایی ایران گفت:
باید به ملت بزرگ ایران تبریک و تهنیت عرض کنم برای اینکه اندیشمندان و دانشمندان بزرگ فضایی ما وارد مرحله جدیدی در زمینه علوم فضایی شدند. دولت 11 مصمم هست که مسیر پیشرفت رو ادامه بده.
به گفته وزارت دفاع ایران، ماهواره فجر 4 ماهواره است که ایران به طور موفقیت آمیز به فضا پرتاب کرده و در مدار زمین قرار داده است. به گزارش خبرگزاری فارس، حسین دهقان وزیر دفاع ایران روز سه‌شنبه در آرامگاه آیت الله خمینی با بیان اینکه ماهواره فجر در سایه سنگین‌ترین تحریم‌ها ساخته شد، تمام مراحل آن را بومی و به دست دانشمندان جوان ایران برشمرد. در پی پرتاب یک ماهواره دیگر ایران به فضا، سرتیپ امیر حاتمی جانشین وزیر دفاع به تلویزیون دولتی ایران گفت:
این ماهواره دارای ماموریت‌های مختلف از ماموریت سنجش از دور تا ماموریت‌های تحقیقاتی است که انشالله اگر به همین ترتیبی که پیش بینی شده مراحل بعدی کار هم بعد از قرار گرفتن ماهواره در مدار انجام بشه، امیدوار هستیم که چرخه عملیات فضایی ما با پرتاب این ماهواره کامل بشه.
سازمان فضایی ایران گذشته از برنامه‌ها در زمینه ماهواره‌های مخابراتی و سنجش از دور، برنامه فرستادن انسان به فضا را برای سالهای آینده در دستور کار دارد.
بکتش خمسه‌پور گزارش می‌داد در مورد سخنان عباس عراقچی، عضو ارشد هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران، که گفته مسئله دفاعی کشور اصلا قابل مذاکره نیست. اما این گزارش در صفحه فیسبوک ما هم بازنشر داده شده و از جمله علی نوشته که قدرت نظامی و البته موشکی ایران به نظر میرسه که به گفته او فکر غرب رو بدجوری مغشوش کرده. در جواب او آرش نوشته کاملا مشخص است که این حرف برای مصارف داخلی زده میشه. شما هم هر چه فکر میکنید در صفحه فیسبوک رادیو فردا پای همین گزارش بنویسید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
خبرگزاری رویترز گزارش داده ایران پیشنویس قراردادهایی رو با تسهیلات تشویقی و سودده در اختیار شرکت‌های نفتی عمده و سرمایه‌گذاران خارجی قرار داده تا اونها رو به سرمایه‌گذاری و فعالیت در حوزه‌های نفتی ایران تشویق کنه. شماره قابل توجهی از سرمایه‌گذاران خارجی در پی اجرایی شدن تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل و آمریکا از فعالیت در حوزه‌های نفتی و گازی ایران دست کشیدند. از کیان معنوی بشنویم.
خبرگزاری رویترز می نویسد ایران تلاش می کند سرمایه گذاران خارجی را که پیشتر به دلایل تحریم ها از سرمایه گذاری در ایران منصرف شدند، با ایجاد تسهیلات جذابتر به سوی سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران بکشاند. رویترز در یک گزارش اختصاصی از قول شماری از مقامات نفتی ایران و منابع دیپلماتیک غربی میگوید برای تحقق این امر ایران پیشنویس قراردادهای پیشنهادی خود را به منظور جلب علاقه شرکت‌های خارجی در اختیار آنها قرار داده تا به فرض برداشته شدن تحریم‌ها بلافاصله به اجرا درآیند. اما به گزارش رویترز هیچ تضمینی وجود ندارد که نتیجه مذاکرات جاری هسته‌ای به برداشت شدن تحریم‌ها بیانجامد. علاوه بر این مشخص نیست قراردادهای مذکور حتی به اندازه قراردادهای پیش از تحریم‌ها برای سرمایه‌گذاران خارجی سودآور باشد، به این دلیل که با توجه به پایین آمدن بهای نفت و کم شدن درآمد و همینطور رابطه آشفته با برخی شرکت‌های خارجی به خصوص پس از انقلاب 57، ممکن است ایران ناگزیر شود بهای بیشتری برای اغنای سرمایه‌گذاران خارجی بپردازد که در آن صورت برای ایران بسیار گران تمام خواهد شد. با این وجود یک مقام نفتی ایران که نخواست نامش عنوان شود در دفاع از این طرح گفته است که قراردادهای جدید ایران نسبت به دیگر تولید کنندگان نفتی قابلیت به مراتب رقابتی تری دارد. وی میگوید این برنامه سود بالقوه بالاتر و خطرات سرمایه‌گذاری پایین را فراهم می‌کند. این مقام ایرانی می‌افزاید این قراردادها در مورد همکاری با سرمایه‌گذاران داخلی به خوبی عمل کرده و بازدهی مطلوبی داشته است. مقامات نفتی ایران گفتند که این قراردادها می‌تواند به گونه درازمدت تا 25 سال بسته شود. به گفته رویترز، یک سخنگوی وزارت نفت ایران از اظهار نظر در مورد محتوا و ماهیت قراردادها خودداری کرده است. به گفته رویترز، منابع ایرانی که با این خبرگزاری صحبت کردند، به نام یا فهرست شرکت‌هایی که تاکنون قراردادهای پیشنهادی ایران را دریافت یا رویت کردند، اشاره‌ای نکردند. بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، به تازگی در حاشیه نشست اوپک در وین با شماری از نمایندگان شرکت‌های خارجی از آن جمله رویال داچ شل دیدار کرد. شرکت نفتی شل از هر گونه اظهار نظر خودداری کرده و سخنگوی آن گفته است که این شرکت کاملا در جهت قوانین تحریمی آمریکا گام برمی‌دارد و رابطه تجاری با ایران ندارد. یک منبع دیپلماتیک غربی هم در این مورد به رویترز گفته است که علاقه به گفتگوی نفتی با شرکت‌های خارجی یک طرفه و بیشتر از سوی طرف ایرانی بوده است. یکی دیگر از منابع دیپلماتیک غربی که نامی از وی در گزارش رویترز برده نشده میگوید در حال حاضر هنوز شک و تردید زیادی در مورد سودآوری معامله با ایران وجود دارد و بعید است که حتی یک شرکت نفتی در محیط نامشخص فعلی حتی یک قرارداد باز با ایران امضا کند. و می‌افزاید به هر حال باید ثبت کرد و دید.
ایران پیشنویس قراردادهای را با تسهیلات تشویقی و سوددهی در اختیار شرکت‌های نفتی عمده و سرمایه‌گذاران خارجی قرار داده. این موضوع گزارش خبرگزاری رویترز بود که کیانه معنوی اون رو ترجمه کرده بود.
مسئله مهم ما در موضوع اقتصاد مبارزه با رکود و شروع رونق اقتصادی،
این مهمترین چالش دولت خواهد بود.
اینا مشکلات موجود کشوره، باید با اینا مقابله کرد.
تلاش ما اینه که تا پایان سال این تورم رو از این حدی که هست به یک نقطه مطلوب برسانیم.
اعتقاد داریم که هدف گذاری صرف روی کنترل تورم در شرایط فعلی مناسب نیست.
نماگر، نمایی عمیق‌تر و تحلیلی‌تر از اقتصاد ایران و جهان. چهارشنبه‌ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
فردا هم این برنامه رو از رادیو فردا خواهید شنید. اما بریم سراغ یک موضوع هنری. در جشنواره دو سالانه موسیقی فلامنکو که این روزها در شهر آمستردام در هلند در جریان هست، محمد معتمدی خواننده 36 ساله ایرانی و روزاریو خواننده جوان اسپانیایی چند قطعه آواز تلفیقی از موسیقی کشورهای خودشون ارائه کردند. درباره این موسیقی تلفیقی بیشتر بشنویم در گزارش همکارم شهرام میریان.
دیدار دو موسیقی ایرانی و فلامینکو عنوان چند قطعه موسیقی تلفیقی و دو صدایی در جشنواره دو سالانه شهر آمستردام هلند بود که به وسیله محمد معتمدی از ایران و روزاریو لا ترمندیتا از اسپانیا ارائه شد. این برنامه اول بار در جشنواره موسیقی مشرق زمین در شهر اسنابوروک آلمان اجرا شد و به خاطر استقبالی که از آن به عمل آمد، سپس به جشنواره موسیقی شهر آمستردام هم راه یافت. به گفته محمد معتمدی، دو موسیقی ایرانی و اسپانیایی به ویژه موسیقی اندلوسی ریشه های مشترک دارند و به هنگام اجرای این برنامه تلفیقی تلاش می کند اصالت موسیقی ایرانی حفظ شود. آقای معتمدی پیش از این هم در گفتگو با ما گفته بود موسیقی ایرانی را می توان با حفظ اصالتش نگاه امروزی به آن انداخت تا جذب جوانان شود. و در پاسخ به این پرسش که نشست و برخاست با هنرمندان خارجی و اجرای کنسرت‌های تلفیقی چه اثری می‌تواند بر کارش بگذارد، اینطور گفته:
بر کار خود بنده که خب طبیعتاً تأثیر مثبت داره. آدم به هر حال کشورهای مختلف، هنرمندای مختلف، تکنیکای مختلف، موسیقی‌های مختلف رو وقتی می‌بینه، در کنارشون می‌نشینه، می‌شنوه، باهاشون می‌خونه، چشمش و گوشش باز میشه. یعنی انگار که دنیاهای دیگر و عوالم دیگری در موسیقی رو کشف کرده و به هر حال در کار آدم قطعاً تأثیر داره.
در برنامه دیدار موسیقی ایرانی با موسیقی فلامینکو در جشنواره دو سالانه موسیقی در شهر آمستردام هلند، محمد معتمدی چند سروده از حافظ و خیام را به آواز خواند و به دنبال آن ترجمه این اشعار هم به زبان اسپانیایی با صدای روزاریو لا ترمندیتا اجرا شد. محمد معتمدی خواننده 36 ساله از جمله یکی از پرکارترین هنرمندان است و سال 85 به این سو 15 آلبوم موسیقی در ایران منتشر کرده. شمار کنسرت های این هنرمند در خارج از ایران بیش از داخل است. آقای معتمدی دو سال پیش از سوی رادیوی دولتی فرانسه به عنوان موزیسین برگزیده سال انتخاب شد و جایزه فرانس موزیک نصیبش شد.
شهر خاموش من آن روح بهارانت کو، شور و شیدائی انبوه هزارانت کو، میخزد در رگ هر برگ تو خون آب خزان، نکهت صبحدم و بوی بهارانت کو.
شهرام میریان، رادیو فردا.
اما شما میتونید همچنان با ما در ارتباط باشید از طریق تلفن، ایمیل و اسمس.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-603-87-41-50.
ساعت 19:27 دقیقه است در تهران. تا دقایقی دیگه شما خبرهای تازه رو خواهید شنید و برنامه صدای شما صدای فردا پخش میشه. قبل از اون بریم سراغ خبرهای ورزشی با همکارم فریبرز غریب.
کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران که هنوز با فدراسیون فوتبال این کشور در مورد ادامه کارش به توافق نرسیده، در دیدارهای دوستانه مقابل شیلی و سوئد روی نیمکت ایران می‌نشیند. سایت خبر آنلاین روز سه‌شنبه در مورد آخرین وضعیت سرمربی پرتغالی تیم ایران همچنین نوشته: طبق توافقات اولیه، کیروش تا پایان نیمه اول فروردین ماه سال آینده سرمربی تیم ایران است و در صورتی که با مسئولان ایرانی به توافق هم نرسد، در دیدار دوستانه تیم فوتبال این کشور مقابل شیلی 5 فروردین و سوئد 11 فروردین همچنان هدایت تیم ملی ایران را بر عهده دارد. کیروش 2 روز پیش برای استفاده از مرخصی 1 ماهه ایران را ترک کرد. مشکل اعزام تیم ملی بوکس ایران به پیکارهای 4 جانبه قزاقستان حل شد و مشت‌زنان ملی پوش روز 20 بهمن ماه راهی این کشور می شوند. خبرگزاری فارس که امروز این خبر را منعکس کرده همچنین نوشته: مسئولان فدراسیون بوکس پیش از این اعلام کرده بودند که به دلیل مشکلات مالی قادر نیستند تیم ملی را به این تورنمنت اعزام کنند. 4 کشور ایران، ازبکستان، روسیه و قزاقستان میزبان در این تورنمنت 4 جانبه بوکس حضور دارند. پرونده هفته 21 فوتبال لالیگای اسپانیا دیشب با پیروزی 1-1 مالاگا برابر والنسیا بسته شد، اما امشب در فوتبال آلمان، انگلیس، ایتالیا و فرانسه دیدارهای داغی در برنامه است. در آلمان هفته 19 بوندسلیگا امشب با 4 مسابقه آغاز می شود که در مهمترین آنها بایر مونیخ صدرنشین میزبان تیم 4 جدول شالکه است، و وولفسبورگ تیم دوم جدول به میهمانی آینتراخت فرانکفورت رد نهمی میرود. در انگلیس امشب در بازی‌های تکراری دور چهارم جام حذفی اف ای کاپ در مهمترین مسابقه منچستر یونایتد در اولد ترافورد میزبان تیم دست دومی کمبریج یونایتد است. بازی اول این دو تیم هفته گذشته بدون گل مساوی شد. در ایتالیا در ادامه مرحله یک چهارم پایانی جام حذفی کوپا ایتالیا، آس روم در المپیکو استادیوم شهر روم میزبانی از فیورنتینا را بر عهده دارد. و در مرحله نیمه نهایی جام حذفی فوتبال فرانسه امشب تک بازی لیل با پاریس سن ژرمن در زمین لیل انجام خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید. مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. سلام دوباره به شما همراهان رادیو فردا. ساعت 19:30 دقیقه تهران و ما همچنان با شما هستیم در 15 دقیقه که از این برنامه زنده باقی مونده. در ادامه صدای شما صدای فردا پخش میشه، اگر البته بمونید و خبرها رو دنبال کنید با بهروز کارونی.
سلام آزاده عزیز و شنوندگان گرامی. سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس گفت بر اساس لایحه بودجه سال 1394 خانوارهای با حقوق بالای 2.5 میلیون تومان یارانه نخواهند گرفت. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، محمد مهدی مفتح سخنگوی کمیسیون تلفیق روز سه‌شنبه در نشستی خبری گفت بخش هدفمندی یارانه ها در لایحه بودجه سال آینده کل کشور تصویب شد. به گفته یه وی بر اساس این لایحه تمامی بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی مشروط به اینکه مستمریشان زیر 2.5 میلیون تومان باشد یارانه خواهند گرفت. وی افزود همچنین مقرر شد تمامی خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی یارانه بگیرند و لذا عشایر و خانوارهای روستایی نیز یارانه میگیرند. به گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق، خانوارهایی که درآمدش ماهانهشان کمتر از 2 میلیون تومان باشد می توانند یارانه نقدی دریافت کنند. سه سرباز گشت ضد تروریسم در شهر نیس واقع در جنوب فرانسه با ضربات چاقو زخمی شدند. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از مقام‌های پلیس نیس گزارش داد که این واقعه روز سه‌شنبه در مرکز شهر نیس در مقابل یک مدرسه یهودی رخ داد و فرد مهاجم دستگیر شد. نام وی موسا کولیبالی اعلام شده است که مشابه نام خانوادگی فردی است که در ماه ژانویه به یک سوپرمارکت یهودی در پاریس حمله کرد. این نام خانوادگی نامی رایج در میان اهالی کشور مالی است. بر اساس این گزارش سه سرباز مصدوم از ناحیه صورت و بازو مجروح شدند. فرانسه پس از حملات اسلامگرایان افراطی در ماه ژانویه گذشته که 20 کشته بر جای گذاشت، در حالت آماده باش فوق‌العاده به سر می‌برد و بیش از 10,000 سرباز مأمور محافظت از اماکن حساس شدند. عباس عراقچی عضو ارشد هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران روز سه‌شنبه مطرح شدن برنامه موشکی ایران را در مذاکرات هسته‌ای با گروه 5 به علاوه 1 تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، وی ماهیت برنامه موشکی ایران را کاملا دفاعی توصیف کرد و گفت ایران به هیچ عنوان مسائل دفاعی کشور را قابل مذاکره نمی‌داند و در مورد آن حاضر به گفتگو با هیچ طرف خارجی نیست. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای عراقچی همچنین گفت در چارچوب گفتگوهای هسته‌ای با گروه 5 به علاوه 1 چه در گذشته و چه در حال اجازه طرح و مذاکره در خصوص توان دفاعی و موشکی ایران داده نشده و در آینده هم داده نخواهد شد. این در حالی است که جن ساکی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز دوشنبه موضع این کشور را دایر بر اینکه برنامه موشکی ایران تهدیدی برای منطقه تکرار می‌شود تکرار کرد و گفت این موضوع بخشی از مذاکرات میان گروه 5 به اضافه 1 و ایران است. آزاده جان
خیلی متشکرم. مسعود بهروز کارونی بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا و مجله شامگاهی ما رو میشنوید. اگر همیشه همراه رادیو فردا باشید میدونید که سه‌شنبه شب‌ها زمان پخش برنامه صدای شما صدای فردا است که به سوالات شما جواب داده میشه و در مورد تازه‌های رادیو فردا و سایت ما توضیح داده میشه. همراه آزاده توکلی باشید تهیه کننده این برنامه تا حدود 10 دقیقه آینده. بعد از این برنامه هم امیدواریم همچنان بتونید با رادیو فردا بمونید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما، صدای فرداست.
سلام به شما شنوندگان گرامی، من آزاده توکلی هستم و در غیاب همکارم جان خاکزاد در برنامه امروز صدای شما صدای فردا با شما خواهم بود. در برنامه این هفته تازه های وبسایت، پربیننده‌ترین مطالب و تصاویر رو از فرد پتروسیان سردبیر وبسایت رادیو فردا خواهید شنید و حامد پارسی توضیحات بیشتری درباره نحوه ارتباط با رادیو فردا از طریق اپلیکیشن های موبایلی خواهد داد و ماننده همیشه پیام های تلفنی، پیشنهادها و انتقاد های شما رو هم مطرح می کنیم. در برنامه صدای شما که هر سه‌شنبه ساعت 7:30 به وقت ایران پخش میشه، شما میتونید نظر، پیشنهاد و یا انتقاد خودتون رو درباره برنامه‌های رادیو فردا و همچنین مسائل ایران و جهان از راه‌های مختلف با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید. برای تماس با این برنامه میتونید از طریق آدرس ایمیل صدا@radiofarda.com با ما در تماس باشید و یا از طریق پیامگیر رادیو فردا 20420221122121 و صفحه فیسبوک این برنامه به آدرس صدای شما صدای فردا هم در اختیار شماست.
صدای شما صدای فرداست.
ماننده همیشه فرد پتروسیان سردبیر وبسایت رادیو فردا با ما در استدیوی صدای شما صدای فرداست تا از پربیننده ترین مطالب، پربیننده ترین آلبوم عکس و تازه های وبسایت برامون بگه. فرد سلام و خوش اومدی به برنامه صدای شما صدای فردا.
سلام بر تو آزاده و سلام و درود بر شنوندگان و کاربران عزیز رادیو فردا.
فرد از پربیننده ترین مطالب وبسایت در هفته ای که گذشت بگو.
همونطور که میتونین ما مطالب متنوعی رو در مورد ایران، جهان و دانش و فناوری و فرهنگ و هنر پوشش میدیم و مطالب مختلفی در طول هفته پربیننده میشه. یک سری از این مطالب مربوط به دانش و فناوریه، مانند چاپگر سه‌بعدی و کارهایی که میشه باهاش کرد، از جمله حتی ساختن خانه، و یک سری از مطالب مربوط به سیاست، مانند دعوای لفظی که بین اسرائیل و ایران وجود داره پس از کشته شدن دو سرباز اسرائیلی که حزب الله لبنان به عهده گرفت، و پیشتر از اونم کشته شدن یکی از فرمانده های سپاه پاسداران و چند نفر از اعضای عالی رتبه حزب الله در بلندی‌های جولان که گفته میشد با حمله موشکی هلیکوپتر اسرائیلی کشته شدند. از مطالبی که در مورد سیاست داخلی ایرانه و پربیننده شده میشه به حرفای آقای جنتی اشاره کرد در نماز جمعه که درباره اقتصاد مقاومتی میگفت و میگفت حالا اگه تحریما باشه چی میشه، اگه ما یک وعده غذا بخوریم، که خیلی از کاربرای ما کامنت گذاشتن در این مورد و بازخورد قابل توجهی در وبسایت و فیسبوک رادیو فردا داشت.
فرد، در همین رابطه هم پیام‌های تلفنی زیادی به دستمون رسیده. اگر موافق باشی به صدای تعدادی از این شنوندگان گوش کنیم، اما قبل از اون بریم به قسمت کوتاهی از سخنرانی آقای احمد جنتی خطیب نماز جمعه تهران گوش بدیم.
حتما سختی هایی هست، ولی سختی ها رو میشه تحمل کرد، این مردم تحمل میکنن. ممکنه یه وقتی بیا که ما روز دو وعده غذا بخوریم، چرا؟ چه اشکال داره؟ حتی اگر بدتر بشه روزی یه وعده غذا بخوریم. الان هم بعضی ها روزی یه وعده غذا میخورن. مردم ما تاب تحمل رو دارن دیگه. گرسنگی خوردن که بدتر از داغ جوان نیست، که اون کسی که جوانشو داده، عزیزشو داده، که جونش حاضر بود فداش بکنه، اون حالا برای انقلاب و اسلام و نظام حاضر نیست یه قدر گرسنگی بخوره.
میخواستم بگم آقای جنتی راست میگن، تحمل قحطی نون واسه ما ایرانی ها خیلی راحته، چون ما 36 ساله داریم قحطی آزادی رو تحمل میکنیم.
ای دوست، بر جنازه دشمن چو بنگری شادی مکن که بر تو همین ماجرا رود. آقای جنتی از رو صندلیت بیا پایین، تو مردم قدم بزن، ببین مردم یه وعده غذا ندارن بخورن.
میخواستم
میخواستم بگم آقای جنتی، آمار این همه سکته قلبی، این همه سکته مغزی، این همه سرطان، این همه خودکشی، فکر نمی کنید به خاطر همین یه بار غذا خوردن دوبار غذا خوردنه؟ آمار این همه تصادفات تو جاده ای که 5 نفر 6 نفر میمیرن، تعادل روحی هیچ کس ندارن. چرا به خود نمیایید؟ خودکرده را تبدیل نیست.
میخواستم خدمت آقای جنتی بگم که قرار بود پول نفت و بیاین برای ما مردم ایران سر سفره. حالا بابا ما اون نفتتون رو نخواستیم، ولی دیگه این نون رو از دستمون در نیاریم، بذاریم اون یه وعده، همون یه وعده که خودتون میگی ولا بلا گیرمون نمیاد.
صدای تعدادی از شما شنوندگان گرامی رو شنیدیم. لازم به یادآوری است که نظر شنوندگان رادیو فردا الزاماً دیدگاه رادیو فردا نیست.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
و آخرین مطلبی هم که در وبسایت ما پربیننده شد که الان در روز رویتون هستیم، در مورد وبسایت جدید محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق ایرانه که راه اندازی کرده و همینطور در اینستاگرام هم شروع به فعالیت کرده و اشاره کرده که برخی از مسئولان و مقامات جمهوری اسلامی در دام شیطان افتاده.
فرد، از پربیننده ترین آلبوم عکس در هفته‌ای که گذشت بگو.
پربیننده ترین آلبوم عکس مربوط به گزارش تصویری که از بروکسل پایتخت بلژیک برای ما فرستاده شد و در مورد تظاهراتیه که سازمان عفو بین الملل در مقابل سفارت عربستان سعودی در بروکسل سازماندهی کرده بود و خواستار آزادی وبلاگ نویس عربستانی شده بود که به 1000 ضرب شلاق به خاطر توهین به مقدسات در عربستان محکوم شده.
مرسی فرد که وقت تو به برنامه صدای شما دادی.
مرسی از تو آزاده، و دوباره باید از شنوندگان و کاربران رادیو فردا تشکر کنم به خاطر ایمیلایی که برای ما میفرستن و کامنتایی که میذارن. همینطور ازشون میخوایم که عکس‌ها، فیلم‌ها و مطالبی که دارن به info@radiofarda.com بفرستن. ما این عکس‌ها و فیلم‌ها رو در شبکه‌های اجتماعیمون به اشتراک میگذاریم تا کاربران دیگر هم از دیدن اونا لذت ببرند.
تلفن هوشمند یا تبلت دارید؟
از اپلیکیشن هایی مثل وایبر استفاده میکنید؟
رادیو فردا را به فهرست خود اضافه کنید و برای ما نظرات، پیام ها و تصاویر خود را بفرستید.
2420-725-970-33.
به دوستان خود بگویید.
در برنامه‌های پیشین درباره ارتباط با ما از طریق اپلیکیشن‌های موبایلی مثل وایبر صحبت کردیم. امروز حامد پارسی در استودیو با ماست تا توضیحات بیشتری در اختیارتون قرار بده. حامد سلام و خوش اومدی به برنامه صدای شما.
سلام به تو آزاده و شنونده‌های برنامه صدای شما صدای فردا. همطور که گفتی ما یک شماره تلفن اختصاصی رو اعلام کردیم برای اون دسته از شنوندگانی که گوشی های هوشمند دارند و از اپلیکیشن های ارتباطی مثل وایبر و اینجور اپلیکیشن ها استفاده می کنند برای اینکه بتونن از طریق اون اپلیکیشن ها در واقع با رادیو فردا در ارتباط باشند. البته ما پذیرای نظرات شنوندگان در مورد برنامه های مختلف رادیو فردا هم هستیم از طریق این اپلیکیشن های ارتباطی. به شما امکان میدن که بتونید ویدیوهای کوچیک برای ما بفرستید، بتونید خبرهایی که در اطرافتون اتفاق میفته رو خیلی سریع به ما اطلاع بدید و خب میتونن شنوندگان ما، کاربران ما، مخاطبان رادیو فردا روی این موضوع تمرکز کنن، از این ابزار استفاده کنن که اونها هم به نوعی خبرهای محیط اطرافشون رو با ما در میان بگذارن. خواهشی که من میخواستم از مخاطبان و کاربران رادیو فردا بکنم اینه که در این اپلیکیشن های ارتباطی رادیو فردا رو به گروه های مختلف اضافه نکنن، برای اینکه این باعث میشه که اون پیام هایی که شما برای رادیو فردا میفرستید و انتظار دارید که سریعتر جواب اونها رو بگیرید و سریعتر در موردشون اقدام بشه، بین این پیام های ناخواسته گم بشن. بنابراین از این اپلیکیشن های ارتباطی استفاده کنید، برای ما دیدگاهاتون رو بفرستید، برای ما عکس ها و خبرهایی رو که درباره رویدادهای پیرامونتون هست بفرستید. ما سعی میکنیم که پیام هایی که دریافت میکنیم و جنبه عمومی تری دارن و پاسخ های عمومی تری میطلبن، مثل پیام هایی که شما برای ما ایمیل میکنید یا از طریق اسمس با ما در میان میگذارید، در همین برنامه بهش بپردازیم و در همین برنامه بتونید به صورت هفتگی پاسخ پیشنهادات، نظرات و انتقاداتی که از طریق وایبر با ما در میان میگذارید هم دریافت کنید.
مرسی حامد که وقتتو به برنامه صدای شما دادی.
ممنونم از تو. یک بار دیگه من شماره تلفنی که میتونید رادیو فردا رو در وایبر پیدا کنید براتون اعلام میکنم، 2420-725-970-30.
به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای شما، صدای فردا رسیدیم. من آزاده توکلی تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی رو براتون آرزو میکنم.